بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین بحثی که در باب اصل مثبت مطرح است، این بحثی است که در خلال صحبت‌ها مکرر به آن اشاره می‌شد و مرحوم آیا آخوند قدس سره در اینجا مطرح کردند و اون این است که این که ما در باب اصل مثبت گفتیم آثار غیر شرعیه ترتب پیدا نمی کند و آثار شرعیه بر لوازم غیر شرعی هم ترتب پیدا نمی کند، بلکه تنها آثار شرعی خود مستصحب یا اگر واسطه ای در کاره، اون واسطه هم خودش اثر شرعی باشه. بالاخره در عدم ترتب آثار غیر شرعی، ایشون می‌فرمایند این یک قیدی داره و یک حدی دارد و اون قید و حدش اینه که اون آثار غیر شرعیه مربوط به واقع مستصحب باشه، مربوط باشد به مستصحب به حسب واقع. اگر یک چیزی لازمه عقلی واقع مستصحب بود، شما به استصحابی که در باره این مستصحب جاری می کنید نمیتونید این لازم عقلی رو بار بکنید، نمیتونید این اثر غیر شرعی رو بار بکنید، برای اینکه استصحاب واقع رو در اختیار شما نمیگذارد. استصحاب یک حکم ظاهریه، حکم تعبدی به بقاء مستصحبه و محدود است به اون چیزهایی که تعبد در او راه پیدا می کنه. اگر شارع می گوید که خازا خمرون بقاءن، معناش این است که تعبد به بقاء خمر می کند در رابطه با خودش، اما در استصحاب خمریت دیگه ما اسکار رو نمی توانیم ثابت بکنیم. لا تنگز الیقین به شک نمیگوید حالا که شما استصحاب خمریت رو جاری کردید فهاز المایه الان مسکران، لا تنقض این معنا رو دلالت نداره. مسکریت لازمه خمر واقعی است، اون هم نه لازمه شرعی خمر واقعی باشه، لازمه غیر شرعیه و ملزومش هم خمر واقعی. اون وقت شما چطور میتونید به استصحاب خمریت این مسکریت رو ثابت بکنید و یا اثر شرعی به وساطت مسکریت، اثری که شرعاً روی مسکریت بار شده باشه؟ شما به استصحاب خمر نمیتونید این اثر شرعی رو ثابت بکنید. روشنه لوازم غیر شرعیه‌ای که موضوعش واقع مستصحبه به استصحاب ثابت نمی شود، آثار شرعیه‌ای که به توسط چنین لوازمی هم بر مستصحب بار میشه، چون موضوعش ثابت نشده، معروض این آثار ثابت نشده، اون آثار شرعی هم ترتب پیدا نمی کنه. اما اگر یک جایی فرض کردیم که یک چیزی در عین اینکه لازم عقلی هست و در عین اینکه لازم غیر شرعیه، ولی ملزومش مستصحب واقعی تنها نیست، بلکه ملزومش ثبوت المستصحبه، سوا اون کان واقعا ثابت شده باشه یا ظاهرا ثابت شده باشه، که ترتب این لازم محدود به واقع مستصحب نیست. مستصحب باشه، حالا یا واقعا باشد یا تعبدن باشه، این لازم برش ترتب پیدا میکنه. آیا در اینجا هم ما میگوییم به استصحاب این لازم بار نمیشود؟ یا اگر خود این لازم معروض یک اثر شرعی بود، میگوییم اون اثر شرعی به توسط چنین لازم بار نمی شود؟ اینجا چرا بار نشود؟ برای اینکه استصحاب اثبات می کند تحقق مستصحب را ولو ظاهرن، و ما فرض کردیم که این لازم به تعبیر من لازم اعمه، این لازم واقع مستصحب که نیست، لازم واقع یا ظاهر هر دوست. خب وقتی که استصحاب بقاء مستصحب رو ظاهرن ثابت کرد، حقیقتاً ملزوم این لازم تحقق پیدا میکنه، واقعاً ملزوم این لازم تحقق پیدا میکنه. با برای اینکه ملزومش اعم از واقع و ظاهر بوده، ملزومش اختصاص به واقع نداشته. خب حالا اگر ملزوم اعم از ظاهر و واقع شد، خب اینجا ظاهر که تحقق پیدا کرده، پس صدق می کند که حقیقتاً ملزوم این لازم عقلی تحقق داره. مثالی که ایشون می زنند همون مثالی است که ما مکرر اشاره می کردیم. می‌فرمایند شما اگر استصحاب وجوب مثلا نماز جمعه شو ایشون نفرموده، استصحاب وجوب نماز جمعه رو جاری کردید، خب به استصحاب این وجوب ظاهرا ثابت میشه، اون وقت میایم سراغ این لازم عقلی. لازم عقلی یکی عبارت از وجوب موافقت، حرمت مخالفت، استحقاق عقوبت بر مخالفت، اینها همه احکام عقلیه هستند. وجوب موافقت حکم شرعی، این حکمان عقلیان، حرمت مخالفت با حکم شرعی حکمان عقلیان، استحقاق عقوب علی مخالفت حکم شرعی اینم حکم عقلیه. لکن موضوع این حکم عقلی آیا تنها وجوب واقعی است یا اگر بر طبق یک دلیلی شارع ظاهراً حکم به وجوب صلات جمعه کرد به مقتضای لا تنقض الیقین بشک، آیا این احکام عقلیه بر این وجوب ترتب پیدا نمی کند؟ حالا که شما استصحاباً وجوب نماز جمعه را ثابت کردید، دیگه بر شما لازم نیست موافقت، یا اینکه واضحه که لازمه بر شما موافقت کردن. و سرش اینه که این احکام عقلیه موضوع و ملزومش تنها احکام واقعیه نیستند، تنها وجوب واقعی ملزوم این احکام نیست، بلکه هم وجوب واقعی وجوب موافقت داره در اون جایی که معلوم باشه، و هم وجوب ثابته به استصحاب وجوب موافقت دارد. لذا هیچ تردیدی نیست که شمایی که استصحاب می کنید وجوب نماز جمعه رو، این احکام عقلیه برش ترتب پیدا می کنه. و اگر فرزن این احکام عقلیهی که گفتیم مترتب میشه، اگر موضوع برای یک حکم شرعی قرار گرفته باشد که حکم شرعی لازم و لازم باشه، خب طبعا اون احکام شرعیم ترتب پیدا میکنه، برای اینکه موضوع برای هر دو وجود پیدا کرده، هم موضوع برای لوازم عقلیه درست شده و هم خود لوازم عقلیه که موضوع برای آثار شرعی هستند اونام تحقق پیدا کرده. پس در نتیجه این مسئله کلیت نداره که ما بگیم در استصحاب اصلا صحبت از لوازم غیر شرعی نشود. نه، لوازم غیر شرعی که ملزوماتش خصوص احکام واقعیه باشد یا موضوعات واقعیه فرق نمی کنه، اما اونهایی که موضوعش اعمه روی قاعده اونها ثابت می شوند و آثار شرع اونها هم ترتب پیدا می کند. این مطلب به این صورتی که ملاحظه می فرمایید و مرحوم آقای آخوند هم در کفای ذکر فرمودن، خب به نظر یک مطلب روشنی می آید و قابل قبول. لکن سیدنا الاستاز الاعظم الامام مدظ الله العالی ایشون می فرماین این حرف درش مسامحه است، این حرف مبنی بر تسامحه. چرا؟ می فرماین برای خاطر این معنا که اصلاً غیر از احکام واقعیه هیچ حکمی وجوب موافقت نداره، حرمت مخالفت نداره، استحقاق عقوبت بر مخالفت نداره و این احکام ظاهریه اینها احکام طریقیه هستند و این احکام طریقیه اصالت ندارند، بلکه اینها برای تحفظ بر واقع و برای رسیدن به واقع اینها جعل شدند و الا خودشون من حیث و هو هو هیچ موضوع برای وجوب موافقت و حرمت مخالفت نیستند. مثلا اگر یک روایتی در توضیح کلام ایشون، اگر یک روایتی گفت صلاة الجمعه واجبه و این روایت پشتوانه صدق العادل داره، صدق العادل میگه این روایت معتبره و باید عملا تصدیق بکنی قول عادل رو، عادل هم میگوید صلاة الجمعه واجبتون، اون وقت اینجا سؤالی مطرح میشه، اگر کسی مخالفت کرد با اینکه خبر زراره عادل قائم شده بود بر وجوب نماز جمعه و این خبر زرارم صدق العادل حجیتش رو دلالت می کرد و تأمین می کرد، معذالک این آدم نماز جمعه نخواند و سم من کشفه ولو فی الاخره، سم من کشفه که نماز جمعه به حسب واقع وجوب نداشته. سؤال: آیا در اینجا استحقاق عقوبتی مطرحه؟ البته مسئله تجری رو کنار بگذارید، مسئله تجری اون یک حساب دیگری داره. روی نفس این عنوان که نماز جمعه به حسب حکم ظاهری کان واجبن و شما مثلا مرحومای آخون می فرمایید استحقاق عقوبت بر مخالفت، این موضوعش اعم از حکم ظاهری و واقعی است. خب اینجا که به حسب ظاهر نماز جمعه واجب بوده، روایت زراره که مقامش از استصحابم بالاتره، او به عنوان یک اماره حجیت پیدا کرده و صدق العادل هم تأیید کرده است او را. خب اگر اینجا شما بخواید بگید استحقاق عقوبت بر مخالفت هست، معناش این است که اینجا یک اسیانی شما تصویر بکنید غیر از مسئله تجری، یک معصیت حقیقیه در اینجا مطرح بکنید به نام مخالفت حکم ظاهری و بگویید همونطوری که مخالفت حکم واقعی معصیتون یوجب استحقاق العقوبه، مخالفت حکم ظاهری هم معصیتون یوجب استحقاق العقوبه. نه، تجری که بحث دیگری است. تجری و انقیاد از نظر اصطلاح غیر از مسئله اطاعت و عصیان در اول کتاب القط خوندید بحث تجری و انقیاد رو. آیا در اینجا شما ملتزم به این معنا می شوید؟ و تازه یک سوال دیگری در اینجا مطرحه، اگر شما در اینجا استحقاق عقوبت رو قائل بشوید، آیا با صدق العادل چون مخالفت شده یا با وجوب نماز جمعه مفاد خبر زراره مخالفت شده؟ و ظاهر این است که هیچ کدومشو نمیشه ملتزم شد. اگر روایت زراره گفت نماز جمعه واجبه و شما نخوندید و روز قیامت هم معلوم شد که نماز جمعه واجب نبوده، غیر از مسئله تجری مسئله اسیان در اینجا مطرح نیست. نمیان به شما بگوین تو اسیان کردی و به علت اسیان استحقاق عقوبت پیدا کردی. از اینجا ما میفهمیم که مسئله اسیان و استحقاق عقوبت در رابطه با واقعه، در رابطه با حکم واقعی است. و در اون طرف قصه اگر در همین مثال معلوم بشه که نماز جمعه واجب بوده، شما رو به علت اینکه این وجوب تنجز پیدا کرده و با خبر زراره گریبان شما رو گرفته و وجوب واقعی منجز بر شما شده، اینجا اگر مخالف اسیان تحقق پیدا کرده، اسیان واقعی، و این اسیان واقعی موجب استحقاق عقوبته. در باب استصحابم تقریبا مسئله همین طوره. شما یک لا تنقض الیقین، به شک بیشتر ندارید. این لا تنقض الیقین به شک مثل لا تشرب الخمر نیست. لا تشرب الخمر یک حکم واقعی و اصلیه. شما اگر لا تشرب الخمر را خدایی نکرده مخالفت کردید، به عنوان مخالفت با لا تشرب الخمر استحقاق عقوبت دارید. اما لا تنقض الیقین به شک این حکم طریقیه و حکم طریقی معناش این است که خودش مخالفت و موافقت نداره. این برای تحفظ بر واقع جعل شده و به منظور رسیدن به واقع جعل شده. منتها اگر شما را به واقع رسوند، همون واقع گریبان شما را میگیره، و اگر شما رو به واقع نرسون هیچ مسئلهی وجود نداره. شما اگر استصحاب کردید وجوب نماز جمعه رو، خب این استصحاب پشتوانش لا تنقض الیقین به شکه. اگر مخالفت کردید نخوندید نماز جمعه رو و روز قیامت هم معلوم شد که نماز جمعه وجوب نداره، آیا اونجا گریبان شما رو میگیرن؟ میگن تو لا تنقض الیقین به شک رو چرا مخالفت کردی؟ تو با وجوب استصحابی چرا مخالفت کردی؟ اگر ما بگیم استحقاق عقوبت بر مخالفت، موضوعش اعم از حکم ظاهری و واقعی هست، معناش این است که در روز قیامت هر دو مطرح بشه. همونطوری که در مقابل مخالفت یک وجوب واقعی سؤال می شود و استحقاق عقوبت مطرح میشه، آیا در وجوب استصحابی هم مسئله اینطوره؟ در وجوب ظاهری هم مسئله اینطوره؟ در لا تنقض الیقین به شک هم مسئله اینطوره؟ لذاست که ایشون میفرماید که این بیان مرحوم آقای آخوند که اختصاص به ایشون هم نداره، این بیان بلکه مشهور بین اعلامه، میفرماید این مبنی بر تسامح. و البته ظاهرن یعنی چه؟ ظاهرن یعنی چه؟ عقل میگه که معصیت موجب استحقاق عقوبته. اصلا ظاهر معصیت نداره. اونی که ما میخواییم بگیم یعنی ایشون میفرماین اصلا حکم ظاهری لیس له معصیت، و حکم ظاهری طریقیه و شیء طریقی اصالت نداره، معصیت نمیشه براش ثابت کرد. بله ها، خب حالا این رو میخواستم عرض بکنم. و اما کسی این معنا تو ذهنش بیاد که خب پس حالایی که ما استصحاب وجوب نماز جمعه رو جاری کردیم، شما که میگی این حرفا مربوط پس ما چه کنیم؟ میگیم ها، معنای این استصحاب اینه، کما اینکه معنای خبر واحد هم همینه. وقتی روایت زرارم وجوب را دلالت میکنه، اونم معناش همینه، معناش اینه که اگر نماز جمعه به حسب واقع واجب باشه، تو دیگه عذری در مخالفت نداری، اون واقع بر تو تنجس پیدا کرد، اون واقع گریبان تو رو گرفت، حجت نباشه واقع به علت مجهولیت نمیتواند تنجس پیدا بکنه. اگر استصحاب حجیت شرعی نداشته باشه، وجوب واقعی نماز جمعه لعجل کونهی مجهولن نمیتونه گریبان شما رو بگیره. اما وقتی که خبر واحدی که شرعن حجت قائم بر وجوب نماز جمعه شد، اگر نماز جمعه به حسب واقع واجب باشه یتنجز علیک، اینجاست که دیگه شما مؤمن عقلی ندارید. اینجا قاعده دفع ضرر محتمل پیش میاد، میگه اگر نخوانی و نخوندنش عقاب داشته باشه، این عقاب گریبان تو رو میگیره. اینه که تحمیل میکند بر شما اتباع خبر واحد رو، اینه که بر شما تحمیل میکند متابعت استصحاب را، نه اینکه در خبر واحد یه حکمی وجود داره. خب اون خبر واحدی که مطابق با واقعه، آیا دو تا حکم اونجا وجود داره؟ اگر شما استصحاب وجوب کردید نماز جمعه به حسب واقع واجب بود، اینجا دو تا حکم روی نماز جمعه است، یک حکم وجوب واقعی و یک حکم وجوب ظاهری، دو تا حکم روی نماز جمعه است. نمیشه که کسی این حرفا رو ملتزم بشود. مسئله اینه که اگر به حسب واقع وجوبی باشه گریبان گیره، و اگر وجوبی نباشه هیچ مسئله تحقق نداره، نه عقوبتی نه استحقاق عقوبتی، فقط همون مسئله تجری که نظیرشو در باب قطع ملاحظه فرمودید اون معنا مطرحه، و الا به عنوان عصیان و معصیت چیزی مطرح نخواهد بود. بله، نه اون که مانعی نداره، لذا خود این هم یک مشکلی هست که در مواردی که یک حکمی به واسطه استصحاب یا به واسطه خبر واحد معتبر ثابت میشه، اگه انسان دقیقاً بخواد مسئله رو ملاحظه بکنه باید قصد قربت تقدیری بکنه، یعنی قصد بکند تقر. حالا اونجاهایی که اصل عبادیتش روشنه جای بحث نیست، اما اونجایی که عبادیتش هم مشکوکه باید قصد بکند تقرب به این را، لو کان مقربن، مثل موارد احتمال که در رسائلم دیدید. موارد احتمال عرض می شود که انسان شک داره در این که الان نماز ظهرشو خونده یا نخونده، البته باید پاشه بخانه، ولی در این حال نمیتونه قصد قربت جدی بکنه، برای اینکه احتمال میده نماز ظهرشو خونده باشه. اینجا قصد قربت علا تقدیره، در موارد امارات و اصول هم واقعیت مسئله چنینه، مگر اونجاهایی که اصل مقربیتش معلوم باشه و امر دائر بین استحباب و وجوب باشه، که اونجا بلا اشکال قصد قربت به تمام معنا متمشی می شود. نه اینجا رو نمیگیره، این با صدق العادل که ما کنا معذبین جاش نیست دیگه، خود شارع داره خبر واحد و حجت قرار میده، خود شارع داره استصحاب رو حجت قرار میده. در حقیقت این رسوله و از مصادیق رسوله دیگه، ما کنا معذبین شاملش نمیشود. حکم نیست اصلا، واقعش بخواید اصلا حکمی نیست در اونجا، اصلا حکمی نیست. اگر دقیق تر بخواید مسئله رو بررسی بکنید، اصلا لا تنگز الیقین به شک حکمی رو ثابت نمی کنه، فقط به شما میگه عملا اون کاری رو که در صورت یقین می کردی حالا نقض نکن اون یقین رو، و الا حکمی هم دلالت نداره به هیچ وجه، اگرم داشته باشه حکم ظاهریه، و الا اینطور نیست که لا تنقض الیقین به شک بخواد اینجوری بگه، بگه این آدمی که شک در وجوب داره، من یک وجوبی علا کلت تقدیرین بر این جل میکنم، میخواد وجوب داشته باشه یا نداشته باشه، اینطور نیست مسئله، فقط به عنوان همون حکم طریقیه به کیفیتی که بیان شد. ده خب بازم نیست، بازم همینطوره، امارات هم همینطوره، اونجا هم همینطوره نیست دیگه، خب اونجام همینه، اونجام یه خبر واحدی است که حکایت میکنه وجوب نماز جمعه رو، پشتوانش هم یه صدق العادل طریقیه، بیشتر از این نداریم ما در باب خبر واحد که مسئله جعل حکم درش وجود داشته باشه، جعل حکم در کار نیست به هیچ کیفیت. کجا به ما چی؟ ها به ما این که شاید حکمه ها، یعنی الان بر شما لازم متابعت، اما به چه عنوان؟ نه به ما این که الان حکم ظاهری در کاره، به ما این که اگر حکم واقعی باشه گریبان گیر شماست، به این عنوان لزوم متابعت داره. اگر خبر واحد نبود، همون به قول شما ما کنا معذبین جلوی قضیه رو می گرفت، اما با وجود خبر واحد و صدق العادل دیگه نه، این تکلیف واقعی اینطور نیست که اگر ثابت باشه گریبان شما رو نگیره، گریبان شما رو میگیره، لذا بر شما لازم رعایت کنید، بر شما لازم متابعت بکنید، مبادا گرفتار مخالفت واقع و معصیت موجبه لاستحقاق العقوبه بشوید. یک تنبیه کوچکی هم هست در ظرف چند دقیقه عرض بکنیم، بعد میرن سراغ اون مسئله مجهوله تاریخ و اینها که بحث بسیار مفصلی است. این تنبیه این حرف رو میزنه، این دیگه به اصل مثبت مربوط نیست، خودش یکی از تنبیهات مستقله در باب استصحابه، در حقیقت بس بحث اصل مثبت دیگه به طور کلی تمام لیه، و اون این است که آیا این مستصحب ما که حالا رو همون تعبیر ما ذکر میکنیم ولو اینکه به اون کیفیت نپذیرفتیم، این مستصحب ما که گفتیم یا باید خودش اثر شرعی باشه یا موضوع برای اثر شرعی آیا حدوثاً و بقاءاً باید این دو جهت درش وجود داشته باشه؟ یعنی اگر موضوع برای اثر شرعیه هم در زمان سابق هم در زمان لاحق، و اگر خودش اثر شرعیه هم در زمان لاحق هم در زمان سابق، یا اینکه نه ما به سابقش دیگه چه کار داریم، در استصحاب مسئله بقا مطرحه. الان که شارع میخواد حکم به بقا بکنه این حال مطرحه، در این حال باید یا خودش اثر شرعی باشه یا موضوع برای اثر شرعی، ولو اینکه در زمان گذشته این خصوصیت درش وجود نداشته. از نظر حکم مسئله که خب مسئله همینه، استصحاب چی کار داره به این که در زمان سابقم این موضوع برای اثر شرعی باشه، در زمان سابقم خودش حکم شرعی باشه؟ استصحاب ناظر به بقائه. الان شارع میخواد دخالت بکنه و تصرف بکنه، الان یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی. میخواد در زمان سابق این خصوصیت رو داشته باشه یا نداشته باشه؟ حالا اون جایی که در زمان سابقم باشه که خب مثالهاش خیلی روشنه، همین مثالهای معمولی است که مرتب ذکر میکردیم، اما اون جایی که در زمان سابق خودش اثر شرعی نبوده خودش، و الان خودش اثر شرعیه، گفتن مثل استصحاب عدم تکلیف. شما وقتی استصحاب عدم تکلیف رو جاری میکنی، این مستصحب شما عدم تکلیف در ازل، عدم تکلیف در ازل که به شارع مربوط نیست، عدم تکلیف در ازل که حکم شرعی نیست، ولی همین عدم تکلیف در ازل را وقتی که به استصحاب ادامه می دهید و در زمان شرع مطرح می کنید، عدم تکلیف در زمان شارع مرتبط به شارع میشه و در حقیقت میشه اثر شرعی. اینجا مستصحب شما در زمان سابق اثر شرعی نبود، اما در زمان لاحق که شما الان شک می کنید و به استصحاب این عدم تکلیف رو ثابت می کنید، الان خودش اثر شرعیه. با توجه به اون حرفی که دیروز زدیم که همونطوری که استصحاب در وجود احکام جریان پیدا می کنه، در عدم تکلیف هم جریان پیدا می کنه. سالبه به انتفاع موضوع نیست، تکلیف بله چی؟ که چی؟ بحث در من نیستم، بحث این است که روی شی آیا یه حکمی آمده یا نیامده، به شخص من ارتباط نداره. عرض می شود و اما مثال موضوعیش که این یه مثال خیلی روشنیه، پدر زید مرده، مثالش خیلی معروف و روشنه. پدر زید مرده، زید خودش یک سال قبل از فوت پدرش حیات داشت. ما الان شک میکنیم که زید در حال فوت پدرش مرده بوده قبلن، یا در حال عرض می شود که موت پدرش حیات داشت، شما میاد استصحاب حیات رو جاری می کنی. این استصحاب حیات اثرش اینه که زید در حال فوت پدر حیات داشته، و اگر در حال فوت پدر حیات داشت وارث پدره، اموال پدر به او انتقال پیدا کرده. خب اینجا این مسئله وارث بودن، وارث فعلی و انتقال اموال پدر، این مربوط به حیات زید در زمان لاحق، و الا در زمان سابق که پدرش زنده بود اینم زنده بود اثری نداشت این حیات. از نظر انتقال مال پدر به او هیچ گونه اثری برش ترتب پیدا نمی کرد. اما اگر در زمان فوت پدر حیات داشته باشه، این حیات در زمان فوت اثرش این است که مال پدر به او انتقال پیدا می کنه. شما استصحاب حیات زید را تا زمان فوت پدر جاری می کنید و اثر انتقال اموال پدر را به او بر این استصحاب مترتب می کنید. پس در باب استصحاب لازم نیست که اثر هم در حدوث باشه و هم در بقا، بلکه همون بقاءن کفایت میکنه تا تنبیه بعد انشاءالله.